خنده.
کاش میشد ماما، کاش همه چی به این راحتی بود.
دیگه نمیدونم، نمیدونم چی کار میشه کرد و چه راهی میشه رفت.
دلم داره یه چیزایی بهم میگه.
این که خیلی خوبه.
اگه به راه دلم برم چی؟
وقتی این تنها راهه چرا باید دست رو دست گذاشت و تماشا کرد؟
آره، منم با خودم همینو میگم.
فقط حواست باشه که نذاری به همت بریزه.
میدونم. مادر،
جان مادر،
میخوام یه قولی به من بدی. باشه؟
قول؟
آره
باش، قول میدم تو هر چی بخوای همون.
پس به هم قول بده که هر راهی که دلم پیش پام گذاشت تو ازم دلگیر نشی. خب باشه، به هم قول میدی؟
قول میدم.
پس از همین حالا منو ببخش مادر، حلالم کن.
مگه چی کار میخوای بکنی دختر؟
هنوز تصمیمی نگرفتم، ولی نمیخوام به دروغ بگم. تا وقتی عمر دارم سکوت نمی کنم. در پی راه چارم، سکوت برای من مساوی مرگ عزیز جون.
منم این چیزا سرم میشه. کاش میتونستم درد و غم تو ازت بگیرم، همه رو یه گوله آتیش کنم و بزنم به جون خودم. اون وقت سرم رو بالا میگرفتم و میگفتم دخترم نجات پیدا کرده.
الهی قربون دلت برم، همین که اینجا تو این خونه با من زندگی میکنی برام بزرگترین امیده.
من فقط تو میلادو دارم، هر دوی شما رو به خدا میسپرم تا حفظتون کنه. تا هم هر کاری بکنی من حرفی ندارم، فقط امیدوارم یه روزی بیاد که دوباره به روزای آرومت برگرد.
منم امیدوارم مادر جون، منم امیدوارم.
تو چی خیال کردی میلاد؟
من برای عکسای مجله سراغ یه سوژه اجتماعی رفتم، فقط همین.
مثل اینکه توی مملکت زندگی نمی‌کنی. اینجا که سوئیس نیست.
بذار برای توضیح بدم ناصر.
یه بریم تو دفتر من، باهات خیلی حرف دارم.
چشم.
بیا تو. برو بشین. خب حالا برام توضیح بده که چی کار میخواستی بکنی آقای عکاس.
من از روستایی آواره شده تو شهر تهران عکاسی کردم.
همه عکسات روی میز جلوی رومه، دارم میبینمشون. خب دلیلش؟
از یه سردبیر با سابقه مثل تو این سوال بعیده.
نه خیر، از یه عکاس خوبی مثل تو این اشتباه باعث حیرته.
اشتباه؟
بله، تو با این عکسا داری اصلاحات ارضی و انقلاب سفید زیر سوال میبری.
ولی اون روستایی‌ها تو غربت آواره شدن، تخصص سوادی هم ندارن که بتونن به خوبی گلیمشون از آب بکشن بیرون. پس میمونه یه مشکارای پست و حقیر. یه خورده خلاف
غربت و فقرشون قبول. اصلا فرض کن که همه حرفای تو رو من قبول دارم، ولی خودت کارات آغازی کن. ما با هم رفیقیم نه؟
آره.
خب تو که نمیخوای در مجله ما رو ببندن که هم خودتو بیکار کنی هم یه لشکر دیگر رو.
من یه نگاه دلسوزانه به این موضوع داشتم، نه یه نگاه انتقادی صرف. فکر میکردم تو این پروژه فکر مسئولان مملکت به کار میفته، یه راه حل اساسی برای رفع این کاسیا پیدا میکنن.
واقعا برات متاسفم.
خب مثل این که هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد.
از من که دلگیر نشدی؟
نه، فقط چند ماه زحمتم هدر شد.
ببین تو تحت تاثیر مصیبتی هستی که سر خواهر و خواهرزادت اومده. درست میگم، همش به خاطر اون آمریکایی لعنتی.
فکر میکنم به عنوان یه انسان جور دیگه ای نمیتونم باشم.
حق با تو.
تازه هیچ کاری هم براش نکردم، حتی نتونستم یه لحظه دردشو تسکین بدم. فقط شدم یه تماشاگر خاموش و خودخوری میکنم. ما کاری هم دستم بر نمیاد.
اون همه چیزش از دست داده به خاطر قانون یه طرفه، یه گرفتن حق توحش از ما.
درسته، ولی من از این که فقط یه شاهد خاموش باشم خستم.
خب چرا از ایران دورش نمیکنی؟ اگه یه سفر خارجی بره یا یه مدت اونجا زندگی کنه شاید آروم بگیره.
مریم و من خوب میشناسم، اون همین الانش هم داره هزار جور فکر تو سرش میگذره. به این سادگی ها خاطرات دختر عزیزش رو فراموش نمیکنه.
از من به تو نصیحت میلاد، اگه اینطوری پیش بره همتون قیمت گزافی بابت خاتمه این ماجرا میدین.
من که میدونم.
خب بگذاریم. ببین میلاد، این عکسو به درد نمیخوره مگه اینکه بعدها تک تک ازشون استفاده کنیم، اونم نه به اسم پروژه مد نظر تو.
فهمیدم.
برو برای من یه سوژه دیگه پیدا کن.
حتما.
یه سوژه خوب.
باشه، سردبیر تویی.
اگه تونستی به خواهر داغ دیدت هم به شیوهی که گفتم کمک کن، اثر میکنم.
بهش فکر میکنم. امیدوارم که لااقل برای مدتی اثر بخش باشه. تا بعد.
خداحافظ. این تلفن لعنتی هم که ولکن نیست. الو. بله.
اینم چای آقایون، تازه دم و خوش عطر.
دست درد نکنه جاله خانم.
خیلی ممنون.
تو رو خدا هرچی زودتر برای این ماجرا یه فکری بکنه.
اگه مریم راضی بشه بره خارج حرفی نیست، حتی مادر باش راهی میکنه.
این فکر خوبیه، نظر تو چیه پشمان؟
حرفای ما که همش تو حد اما و اگره.
خودم هم میدونم موندم این وسط نمیدونم چی کار باید بکنم.
توی حرفای مردم این قانون کاپیتالیسم بد جوری پیچیده.
ما چرا نتونستیم این حرف محکمه پسند پیدا کنیم؟
من همه تلاشمو کردم. مثلا دانشجوی حقوقم، حتی یه منفذ پیدا نشده که التیامی به زخم خانم دکتر باشه. این قانون بعد جوری همه رو زمینگیر کرده. خیلی هم سفت و سخته. کارش هم نمیشه کرد.
آره. تا حالا تو زندگیم این همه درموندگی رو شاهد نبودم.
میگم بیا یه کار وحشتناک بکنیم جاله.
چه کاری؟
تو مگه گزارشگر خبرنگار رادیو نیستی دختر؟
خب چرا؟
بیا بزنیم به سیم آخر و این ماجرا رو برو از پشت میکروفون اعلام کن.
وای مگه میشه داداش؟
دیوونگی محضه.
فقط عیبش اینه که دیگه ما رو زنده نمیذارن، اما انتقام خوبیه.
تو رو خدا دیگه از این حرفا نزنی، حتی فکرشم پشت آدم میلرزونه.
شوخی کردم بابا. اما اگه خودم شغل جاله رو داشتم شاید این کارو میکردم و همه خلاص میشدن. ولی حیف که نمیشه، جز من خیلی درگیر میشه.
آره حیف. چای تو بخور بعد بریم پژما. مادر منتظر. بهش قول دادیم براش خرید کنیم ببریم.
آخ راست میگی، داشت یادم میرفت. سوختم.
نه مراقب باش.
مهم نیست.
همه کارات همینطوریه دیگه.
میخوای برات آب بیارم؟
نه نه نه. باید بریم. این خواهر کوچولوی من دل به دریا زدن بلد نیست. اگه من گزارشگر بودم.
خیلی خوب حالا. را بیفت دیرمون شد. عزیزشون هم که هنوز سر رمازه. میلاد از قول ما باش خدافظی کن. خب
باش
بریم. برو که رفتیم.
خدافظ.
خدافظ.
ببین من نمیدونم در آینده چطوری میخوای با این قرقرای نامزد سر کنی.
پشمان. بریم دیگه.
خیلی خب بابا، اطاعت. سعی کن برای مسافرت خانم دکتر رو قانع کنی پسر، شاید برای آرامشش بد نباشه.
باشه باش، مطرح میکنم ببینم چی میشه.
من رفتم. خدافظ.
امیدوارم بتونم مریم رو قانع کنم، ولی یعنی راه دیگه ای نیست.
میلاد جان.
جانم.
بچه ها رفتن؟
آره مامان جان، عجله داشتن باید میرفتن. خداحافظی کردن.
اونا خواهر برادرای مهربونی ان.
میتونم.
شماها تو جاله رو میگم، بعد هر چه زودتر سر و سامون بگیرین و خونه زندگی خودتون رو داشته باشین.
تو که میدونی مادر جون، اوضاع مالیم جور نیست. تازه با این حال روز مریم چطوری میتونم فقط به فکر خودم باشم؟
طبقه بالا هنوز خالیه، اونجا میشه زندگی کرد. برای من و مریم همینجا بسه. مطب بشم که همین اتاقای پشتیه و سر جاشه.
میدونم.
چیه؟ تو فکری عزیزم؟
میگم مامان، مریم رو راضی کنیم یه مدتی بره یه کشور دیگه زندگی کنه. ها؟
اون قبول نمی کنه. تازه رفته مطب، سرش دوباره به کارش گرم شده. یواش یواش همه چی بر میگرده سر جاش.
منم همین فکر رو میکنم.
میگم تو برو باز صحبت کن.
تا حالا چند بار سعی کردم اما بی نتیجه بوده مامان. فقط اینو میدونم که باید یه کاری بکنیم.
کدوم کار؟
خودم هم نمیدونم چه کاری و چطوری.
من دیگه طاقت وایسادن و تماشا کردن رو ندارم. میرم باهاش حرف بزنم. اگه راضی به مسافرت بشه خودم هم باهاش میرم.
خوبه مامان جان، منم امشب باهاش حرف میزنم. تا جایی که میتونی آرومش کن.
همه سعی خودم رو میکنم. مریم عزیزم،
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست. ای که روزی دو عالم همه از چادر تو. پای تو سر بر ندارم، من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم. من از خاک پای تو سر بر ندارم، یه لحظه ای که دگر سر نداره. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر نداره، پناهی از این خیمه بهتر نداره. چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست. ای که روزی دو عالم همه از چادر توست.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکیه قاضی، نوشته حسن مشکلاتی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعیده فرزی، سید مشتبه طباطبایی، ناهید مسلمی، علی اصغر دریایی، مصطفی عبداللهی، باقر کریمپور، قربان نجفی، سلمان خطی، بیوک میرزایی، هنگامه محمودی، امیر عباس توفیقی، مینا شجاع، محمد مجزاده، حبیب بختیاری. کارگردان خسرو فرخزادی. گوینده بهروز رضوی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما شنوندگان صمیمی و همیشه همراه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و در انتظار شنیدن دنباله قصه تکیه قاضی، قصه‌ای که لابد پی بردید خالی از رمز و راز و معما نیست، اما بیشتر به نظر میاد روایتگر حسرت‌هایی بر عمر از دست رفته و بی‌حاصل باشه. شنیدیم که بنفشه دختر ارباب قاضی به همراه وکیل قاضی به محل امارت قدیمی او آمدند و ملوک خانم خدمتکار پیر خونه را از ورود قریب الوقوع قاضی به ایران مطلع کردند. ضمن اینکه خبر عجیبی به او دادند و اون خبر این بود که قاضی به کشتن شخص ناشناسی در باغ، اون هم قریب 50 سال قبل، اعتراف کرده و حالا انگار قصد داره برای نبش قبر اون شخص به باغ قدیمی خودش بیاد، باقی که تقریبا در همون سالها تکیه عزاداری در ایام سوگواری‌های نظیر محرم و فاطمیه بوده. از شما دعوت میکنم دنباله ماجرا رو گوش کنید.
خود خودش بود خانم، خود مشملک بود خانم جون.
خیلی خوب، خیلی خوب، حالا آروم باش نمید خانم جون، آروم باش. آفرین،
همون پیرانم که هی میگو برام بشور تنش بود، خیلی بهش میگو.
خیلی خوب، بیا بیا آبغنده بخور.
بنفشه خانم باورت نمیشه که خود مشملک
بابا رنگ برود نمونده، بسه بیر کارون باش.
یه چراغ بادی دستش بود که فیتیلش از باد هی پت پت میگه.
خیلی خوب، بخور یه آبغنده حال جا بگه.
آخیش دست درد نکنه، الهی خیر ببینیم.
خواهش میکنم، حالا دراز بکش. آفر
شما میخوای بری؟
نه نه، ترس پیشتم، اصلا چرا توی امارت نمیخوابی؟
گروه چند از صاحبای خونه دورم به چرخنه چشخوره بهم برن. اصلا اصلا تازه مادر بزرگت هما خانم مادر باباتون انقدر اونق بود که با یه من اصلم نمیتونستی بخوریش. همونم هوو آورد سر مادر بدبخت. خدا بیامرز
ملوک خانم جون بخواب بذار حالت جا بیاد. معلومه که هول کردی.
نمیذاری که برات بگم. نمیذاری که ما داشتیم از یه بیابون ظلمات میومدیم به طرف همین خونه.
خب
صدای مرشد یوحنا میومد، نوحه میخوند، مرد و سینه میزدن یا زهرا یا زهرا یا زهرا میگفتن. باد داشت چراغ بادی رو خاموش میکرد. یهوی چند تا نکره که بابای شما هم جز به اونا بود عربده کشیدن. مشملک رفت سر وقتشون. اونا
خیر خیر باشه خیر باشه. ببین تقسیم قرمه سبزی خوشمزهی که دیشب پختی.
چرا قرمه سبزی؟
از بس هر دومون پرخوری کردیم.
مگه شما هم خواهی بد دیدی خانم؟
بله دیگه.
بگو ملوک بمیره.
دور از شون.
بگو چه خوابی بود تو رو خدا.
خیلی خوب میگم. من خواب دیدم باغ پر از برف بود. پدرم همون عصای دست استخونی قدیمیشو تو دستش داشت. عصا رو به طرف در باغ بالا برد. در میسوخت، وقتی افتاد پریدش پشت اون.
راست راستی هم که جهنم با خودش تو این خونه آورد.
اما برفا مانع بودن آتیش به طرف پدرم بره.
پدرت هست باشه خانم، اما اگه جهنم نره اسمم ملوک نیست. ببین کی بهت گفتم بنفشه خانم، چوب خدا صدا نداره، دیرم میزنه اما وای به وقتی که بزنه. حالا توی این دنیا نظر توی اون دنیا میزنه، رد خور نداره. ببین کی بهت گفتم بنفشه خانم، مگه الکی ظلم کنی و قصر دری؟ اصلا توی ماشین جیپ شکاریت بشینی و شیرای گشنه رو ول کنی تو خیابونا و به مردم که از وحشت قلبشون داره میاد توی دهنشون بخندی؟ دیکی هر خوردنی پس دادنی داره. بله بنفشه خانم.
ولی نفهمیدم اون برفا چه معنی میدادن.
آب میشن آب میشن، قصه نخور، آتیشم به باباتو میرسه. ببین کی گفتم خانم.
خیلی خوب دیگه بس کن ملوک خانم، کافیه.
چشم چشم. اه کجا میری خانم؟
اگه میترسی باشو بیا تو اتاق من.
اب نداره خانم.
نه
برفش خانم، یادتونه وقتی تازه مادرتون به رحمت خدا رفته بود تا من تو اتاقتون نمیمدم خوابتون نمیبرد؟
بیا دیگه خوابم میاد ملوک خانم.
اما انگار من خیال میکردم خوابیدی دا. صدای حق حق گریتون از زیر رو اندازتون خوب خوب میامد. اما نکنم شما اون وقتا از چیز خور کردن آدم ها چیزی میدونستید. اما بازم گریه میکرد.
ماشالله ماشالله به این چونه گرمتون ملوک خانم، چقدر حرف میزنی.
فقط میخواستم بگم پریوش و باباتون البته به نظر من ها مامانتون رو چیز خور نکردن، اما زجکش چرا؟
بابا بس کن ملوک خانم، دیگه حتی یه کلمه هم نمیخوام بشنوم.
تازه مگه پدرتون خود شما رو کم سجده؟
بسته دیگه، نفهمیدی عجیبه ها.
چش من دیدلم که پاره شد خانم با اون داد زدن تو.
هرچی میگم
اصلا نمیدونم شما هم داد زدن بلدی. باشه چش.
ساعت بعدیه بنفش خانم.
بله
از نظر ترافیک میگن.
بله درسته.
کاش من دلیل این همه تعجیل شما رو برای انجام یه کار خیر میدونستم.
لابد پدرم هدفی دارن.
بنفش خانم شما میدونید قیمت اون میلک چقدره؟
شما که سعی ندارید منو تشویق کنین تا از پدرم بخوام فکر وقف امارت اجدادیشو کنار بذاره.
چی بگم والا؟ این همه آدم تو این ترافیک دنبال به دست آوردن فقط 1 میلیاردم چنین سرمایه. اون ملک حیف خیریه بشه.
به هر حال از نظر من اینا جذابیتی ندارن.
میدونم.
جدا میگم.
بله واقعیتش اینه که من در مورد زندگی خصوصی شما و همسرتون اطلاعات کمی ندارم.
لابد از طریق پدرم.
بنده مطلعم که خانواده مادر شما علیه پدرتون تو دادسرای قامه دعوا کرده بودن. شما اگه مایل باشید میتونید اون پرونده رو دوباره به جریان بندازید.
این که من میدونم پدرم قاتل مادرم بوده یا نبوده چه کمکی به من میکنه؟
در حقیقت این پدر شما نیستن که دارن چنین سرمایه عظیمی رو از دست میدن، بلکه خود شمایید. کافی بود موقع ورود به ایران و تقاضای دادرسی شما در مورد پیگیری موضوع قتل احتمالی مادرتون درگیر مسائل شخصی بشید و؟
و چون شما قطعا مطلعید که به دلیل بیماری سرطان خون بیش از 2 هفته یا 1 ماه دیگه زنده نمیمونن، دیگه فرصت واگذاری املاکشون به اوقافو پیدا نمیکنن.
خانم غازی، میدونید چه ثروت عظیمی از چنگتون میره؟ من میتونم به عنوان مشاور حقوقی و اقتصادیتون خدمتگزار شما باشم و بهترین راهکارهای ممکنه رو برای گردش سرمایه شما و به تبع اون کسب سود فراوان به شما معرفی کنم.
نه خیر، نمیتونم قبول کنم.
عاقل باشید، کافیه پامون به اداره اوقاف برسه، همه چیزو از دست میدید. ببینید، من موظفم تا پیشنویس واگذارنامه املاک و مستغلات پدر شما به اوقاف آماده کنم تا به مجرد ورود ایشون به ایران امضا بشه.
من پاسخ شما رو دادم.
امکانش هست با همسرتون صحبت کنم؟
خودتون خسته نکنید آقای ریحی، دل من به این کار ابداً رضایت نمیده.
واقعا که خانواده عجیبی هستید.
شما در ارتباط با زندگی خصوصی تمام موکلین و اطرافیان اونا اینقدر حساسیت به خرج میدید؟
یعنی اصلا امکان نداره که پشیمون بشید.
من برای فرار از چنگ این ثروت هزینه کردم آقا.
منظورتون چیه؟
درآمد پدر من از راهی درستی نبوده آقای ریحی.
خب شما تو راه های درست ازش استفاده کنید.
ممنون از توصیه جناب علی.
احساسم میگه دارید منو مسخره میکنید خانم.
به هر حال مسئولین اوقاف نمیخوان درگیر مسائل خصوصی مربوط به یه قتل احتمالی بشن. آقای ریحی، میشه بگین برملا کردن این موضوع که پدرم احتمالاً یه قاتله چه کمکی به شما میکنه؟
به شرط اینکه شما سر عقل بیاید خیلی کمک کن. به نظرم اون ساختمون اوقاف باشه. بله، خودش.
من واقعا متاسفم شما نمیخواین به حرفای من گوش بدید.
ملوک خانوم کجایی؟
بله خانوم، اینجام توی گلخونه.
بابا اونجا چی کار میکنی؟
چاله میکنم.
چاله؟
شادم قبل خانوم.
و هیچ معلومه تو چی میگی؟
موندم که چرا تا حالا اصلا به کلم نرسیده بود خانوم.
چی؟
اینکه آقای قاضی اون موقع دو ساعت، سه ساعت، شب، روز میومد اینجا میشست و اجازم نمیداد تا وقتی که خودش اینجا توی گلخونه است هیچ کس پاشو توی گلخونه بذاره.
و حالا تو خیال میکنی جسد اینجا دفن کرده؟
گمونم خانم جون.
مولوک خانم، من دارم برمیگردم منزلی.
یعنی من اینجا تک و تنها میذارید با یه جنازه؟
خیال کنم فقط همون جنازه حوصله و تحمل پرحرفیه تو رو داشته باشه.
دست شما درد نکنه خانم. دیگه چی؟
سلامتی. یه تماس با پدرم بگیرم و اون وقت دیگه راه بیفتم.
اما قرار نبود که به این زودی برید.
میرم، ولی که 2 روز دیگه برمیگردم. بعد زودتر راه بیفتم. قبل از رفتن باید همسر مرشد یوحنا رو هم ببینم.
حداقل ناهار بخورید برید.
نه، اصلا وقت ندارم مولوک خانم. فقط یه چیزی.
بله، بفرمایید من چیکار کنم؟
ببین، تا من برنگشتم هیچ کس، حتی این آقای ریاحی وکیل، حقی اومدن به اینجا رو نداره.
چطور خانم؟
الان نمیتونم دلیلشو بگم، بعدم
چرا؟
اینقدر سوال پیشم نکن دیگه مولوک خانم. فقط یادت نره که چی بهت گفتم ها. خداحافظ.
اصلا به من چه؟ خوشباله جنازه اقلا یه قاب داره، اما تو چی ملوک؟ اگه اینجا رو بفروشن که آواره میشه بدبخت. خاک بر سرت ملوک، خاک بر سرت. زنده‌اش برای چی کار کردن که مردی از زیر خاک در اومدش برای چی کار کنه؟
آقا.
بله.
ببخشین، منزل مرحوم یوحنا کجاست؟
مرشد یوحنا؟
بله.
دنبال آدرس مرشد هستی؟
بله.
دیر اومدید خانم.
ببخشید متوجه نشدم.
همین 1 ساعت قبل تشییع جنازه خانم خدا بیامرزش بود.
یعنی کی؟
همسر مرشد. الهی نور به قبرش بباره. اعظم خانم تو 84 سالگی هم فریادرس مردم بود.
ولی من همین دیروز تلفنی باشون صحبت کردم.
اعظم خانم مریضی هم نداشت، همه میگن یه مرد. حالا شما چی کارش داری؟
بله،
به هر حال ما اهل این محل همه مرید مرشد خدا بیامرزیم.
ببخشین، شما از شاگردای مرشد کدومو میشناسین؟
شیخ مروه لنگه خود مرشده، نوکر ثابت قدم در خونه اهل بیته.
خب کجا میتونم ببینمشون؟
بستریه.
بستری؟ چرا؟